بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله الازمان اکارم شیرازی مدظله مورخه 7/7/1382 مطابق با دوم شعبان المعظم 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. بحث ما در مسئله عقد موقت و مشروعیت و اباحه آن و اون بخش های آخر رسیده و اون بخش حکمت و فلسفه عقد موقت، این یکی از این بحث هاییست که باقی مونده که امروز باید بحث کنیم. گاهی هم ممکنه اینا به صورت یه دلیل عقلی برای مسئله در بیارن که بگن عقل قضاوت میکند که در شرع مقدس باید نکاح موقتی باشد، ولی ما تحت عنوان حکمت و فلسفه حکم بحث میکنیم. و حاصل مطلب این است که بسیار میشود که مردم قادر به نکاح دائم نیستند به دلائل مختلف. یکی این است که نکاح دائم معونه و مصرف زیادی دارد و تهیه مقدماتش مشکل است و لذا آمادگی برای نکاح دائم نداره. دیگر این که ممکن است به خاطر اشتغال به تحصیلات و نداشتن شغل و کسب و کار آماده نکاح دائم نباشه. نکاح دائم نفقه میخواد، مسکن میخواد، چه میخواد، شغلی میخواد، نه شغلی داره نه مسکنی دارد نه نفقه ای داره بده، به خاطر تحصیلات حاضر نیست. سوم این است که گاهی به خاطر مسافرت های طولانی و دور ماندن از اهل و ایال نیاز جنسی دارد، اما چنان نیست که در بلاد قربت بخواهد یک خانواده جدیدی تشکیل بدهد و نکاح دائم کند. مورد نکاح دائم نیست. چهارم این است که گاه ممکن است مأموریت هایی باشه مثل سربازان و اینها به مرز ها می روند و به مناطق دور دست می روند و از خانواده خود دور می مانند و همونطوری که در زمان پیغمبر بود که چند مورد در روایات عامه آمده است، پیغمبر اکرم به سربازان دور مانده از خانواده اجازه نکاح موقت رو داد. همین ها در زمان ما هم در مأموریت های سربازی و غیر سربازی ممکنه واقع بشه. بله، اونو بالخصوص ذکر کردم برای که زمان پیغمبر نمونه داشته، خواستیم عطف به زمان پیغمبر کنیم. مورد پنجم این است که خانواده ای داره که مبتلا به بیماری هست یا باردار است و دوران بارداری سختی رو می گذرانند و تصیرن اتفاق افتادی که میگم این زن باردار اصلا تکانم نباید بخوره، کار خانه رو هم نباید بکنه، و از طوری است که فرزند به اصطلاح ناپایداره و بنابراین چند ماهی همسر باید آمیزشی با همسر نداشته باشد. ممکنه در سنینی هم باشد که میل شدید به این مسئله داشته باشد و مواردی از این قبیل. در چنین موارد که پنج مثالش من عرض کردم، سه راه وجود داره. راه اول این است که دستور به صبر و امساک و تعفف داده بشود، ولی استعفف الذین لا یجدون نکاحا، راه پارسایی رو پیشه کنند و صبر و استقامت به خرج دهند. این را درباره بعضی ها ممکنه عملی باشه، ولی درباره بسیاری عملی نیست. یعنی اون قوت و قدرت ایمان و اراده و تصمیم رو برای تعفف نمیشه از همه انتظار داشت، مخصوصا از افراد عادی. یوسف مانندی بوده باشد که خودش حفظ کنند، اما همه کس در خط حضرت یوسف نیستند. راه دوم این است آزادی جنسی رو برش قائل بشیم و بگیم این آزاد باشد در عمل سفاح و زنا علیاذ بالله. راه سوم این است نوع عقدی برای او قائل بشیم، زواجی باشد موقت، که مسئولیت های زواج دائم را هم نداشته باشد. زواجم مع شروطها و ارکانها، اما هم موقت است هم مسئولیت این زواج کم. خب حالا بر سر این سراحی، این مفترق طرق، عقل میگوید دین مقدس اسلام که دین کاملی هست و جاودانیست، باید فکری برای حل این مشکله کرده باشه و تنها راهش همون ادامه سنت پیغمبر اکرم در هر عصر و هر زمان، برای اینکه هیچ تفاوتی از این نظر بین زمان پیغمبر زمان ما نبوده، بلکه زمان ما شدیدتره. بنابراین بر سر این سراحی ما راهی جز انتخاب نداریم، اونم اسلام شریعتون سمعتون سهلتون لکل مکان و لکل زمان. یه همچین آینی اگر چنین راه حلی پیدا نکنه برای این مشکل، آین ناقصی خواهد بود، ولا سیما در زمان ما. زمان ما یه ویژگی هایی داره. دو چیز در زمان ما هست که مسئله رو تشدید کرده. اول این است که سن ازدواج در زمان ما بالا رفت. سابقا راحت 17 سالگی، 18 سالگی، 19 سالگی، 20 سالگی ازدواج میکردن. حالا مسئله ادامه تحصیلات عالیه که دیگه جزء بافت جامعه شده، اجازه نمیده به این سرعت قبل از 25 سالگی، 27 سالگی، 30 سالگی اجازه ازدواج دائم نمیده. سابقا سن ازدواج خیلی پایین تر از حالا بود. شاید سن ازدواج نسبت به سابق 10 سال آمده بالا. خب این 10 سال مزید بر مشکله. یه نکته. نکته دوم این است که عوامل تحریک در اعصار پیشین کم بود. اولا بی‌حجابی و بدحجابی و خودآرایی و اختلاط زن و مرد مثل زمان ما نبود. حالا اتوبوس سوار میشه، تاکسی سوار میشه، در هر جایی میره، تو دانشگاه اینها میرن، تو مدارس. سابقا نه مدرسه‌ای بود، نه دانشگاهی بود، نه اتوبوسی بود، نه بدحجابی این چنین بود. حضرت الازالک این فیلم ها و ماهواره ها و اینترنت ها و حتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم این رقم فیلم ها هست که دامن می زند به شهوات جنسی. در عین اینکه نسبت به اون فیلم های بیگانه و صدا و سیما ها و نمیدونم کانال های تلویزیونی بیگانه و اینها خیلی فرق داره زمین تا آسمون، ولی این هم بعضی از فیلم هاش بی اثر نیست و در سابق این مسائل نبود. خیلی خوب بفهمد ضرورت ایجاب کرده بذارن، بازم نتیجهش برای ما در این بحث فرق نمی کنی. ما میگیم عوامل تحریک در زمان ما نسبت گذشته خیلی زیاد شده. حالا اونا رو برسیم، اجازه بدیم. بنابراین این دو تفاوت، بالا رفتن سن ازدواج در حدود 10 سال که خیلی زیاده و شدت گسترش دامنه عوامل تحریک که نسبت به سابق اصلا قابل مقایسه نیست، این ایجاب میکنه که ما این راه حل رو در بارش فکر کنیم، بیندیشیم. دین اسلام به مقتضای الیوم اکملت لکم دینکم دین کاملیه، آیا چاره‌ای بر این مسئله نندیشیده؟ یه صبر کنیم نمیشه. نکاح موقت میگن نه اهل سنت، بنابراین اجازه سفاح و زنا بدن، آیا همین چیز ممکنه؟ ما شواهدی هم در روایات برای این مسئله داریم که نشان می‌دهد اصلا فلسفه این حکم همین بوده. بلوغ زودرس هم بله، اون هم یکی از عوامل تحریکه، البته این نتیجه اون عوامل تحریکه، چون عوامل تحریک زیاده بلوغ زودرس هم میان دخترها و پسرها فراوانه. و عجیب است این استفتاءاتی که این روزها از طریق اینترنت ها به ما میرسه، چه سوال هایی درباره این مسائل جنسی و امثال این ها میکنن که معلوم میشه آلودگی خیلی گسترده شده، خیلی انسان نمیتونه نقل سوال ها بکنه. جواب ما میدیم، ناچاریم بدیم، ولی که به هر حال عرض کردم از روایاتم استفاده میشه که فلسفه حکم این بوده. یکی اون گروه از روایاتی که اهل سنت هم زیاد نقل کردن، شیعه هم دار مکرر در باره اون حدیثی که از علی علیه السلام نقل شده، لولا نهی عمر ما زنا الا شقی، اگر نهی عمر نبود جز شقی زنا نمی کرد. این مفهومش این است، این متعه برای نجات از اون زناست. مفهومش این است که این نهی عمر باعث میشه غیر شرعی زنا کنه. دقت کنید، لولا نهی عمر ما زنا الا شرعی، یعنی مع نهی عمر غیر شرعی هم ممکن لغزش پیدا کنه، آلوده بشه. این روایات یک گروه بود که ما سابقا نقل کردیم از مفسرانی مانند طبری، ثعلبی، فخر رازی، ابو حیان، نیشابوری، سیوتی در دور المنصور. چون سابقا اینا را آدرس دادیم، آدرس را هم ما به القدیر دادیم در این مورد. و در روایات ما هم در همون باب اول نکاح متعه در روایات ما هم هست، هم در روایات اهل بیت و هم در روایات اهل سنت به صورت گسترده. خود این دلیل بر این از فلسفه حکم چیست. به علاوه ما یه حدیث دیگری داریم بعد میرسیم عجله نکنید، بحث آینده ما در این است. نکاح متعه مستحب است یا مال ضرورت هاست یا اشخاص فرق میکنن یا مباحه؟ یه بحثی است که فقهای ما متعرض شدن وارد این مسئله فقهی مستقلا خواهیم شد، عجله نکنید، انشاءالله بحث میکنیم. خب روایت گفتم به علاوه حدیثی از امام صادق علیه السلام داریم که من سابقا خوندم، دوباره میخوانم. حدیث 18 باب 1 از ابواب نکاح المتعه در وسائل شیعه جلد 14. امام صادق علیه السلام در تفسیر فی قول الله عز و جل در تفسیر این آیه، ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، ما یفتح الله للناس من رحمتن فلا ممسک لها، خداوند درهای رحمتی را که به روی جمعیت میگشاید کسی نمیتونه جلوش رو بگیره. قال و المتعت من ذالک، متعه از این درهای رحمت است که خدا به روی جمعیت گشوده برای اینکه آلوده زنا و سفح نشن، کسی هم نمیتونه جلوش بگیره. خلیفه ثانی هم نمیتونه بگه انا احرم و ما، در رحمتی است که خدا رو شده کسی نمیتواند جلو اون رو بگیره. این هم اشاره به همین نکته لطیفی است که گفته شد که میخواد بفرماد این برای نشاط دادن از اون آلودگی به زنا. به هر حال ما نمیتوانیم باور کنیم، این نکته را هم دقت کنیم، که خداوند برای زنا اشد العذاب قرار داده. اشد العذاب 100 تازیانه، اون هم در ملأ عام و اینها، ولی راه پیشگیری قرار نداده باشه. باور نمیشه کرد حکیمی اشد العذاب رو برای زنا قرار بده اما راه نجات از اون قرار ندهد. این غیر قابل قبوله. ما اینو به عنوان فلسفه حق گفتیم، حکمت حق گفتیم. حالا بعضیا اینو یه دلیل عقلی ممکن است ذکر کنن که ما از این دلیل عقلی هم میفهمیم که باید یه نکاح موقتی باشه. بله، اونا رو مذاق اونها چرا؟ یعنی اهل سنت اگر یه همچین مسئله اینطوری باشه این دلیل عقله میدونن. حالا این مسئله به خاطر نه اونا دلیل عقله میدونن، کمتر از این دلیل عقله میدونن. اینا به زنون عمل میکنن، به استحسان عمل میکنن. این که از اون استحسان ها خیلی بهتره. به هر حال ما به عنوان حکمت و حکم و فلسفه و حکم داریم میگیم، نه به عنوان دلیل عقلی. و العجب این است که در تمام کتب ردیه مدعی ما شدن. چرا به سنت رسول الله که موافق حکم عقل و حکمت عقل شما عمل میکنید، و اونها برای دفاع از خلیفه دوم سنت رسول الله که نام گذاشتن، حکم عقل و هم زیر پا گذاشتن، تازه طلبکار از ما هم شدن در حالی که ما طلبکاریم. چرا این سنت رو به واسطه این روایات مشوش ناسخ که سر تا پا تشویش است و اضطراب است و نشانه جعل و کذب درش هست، شما برای دفاع از خلیفه دوم آمدید این سنت رو کنار گذاشتید؟ خب و اعجب من ذلک این است که اینها به حکم ضرورت های زمان و محیط در عصر و زمان ما آمدن به نکاح هایی تندر داده اند که اینن شبیه عقد موقته. بازم میگن عقد موقت حرامه، اینهایی که ما میگیم حلال. و اون دو نوع نکاحه، یکی نکاح مسیار میم و سین و یه و الف و ره، و دیگری نکاح به نیت طلاق. نکاح به نیت طلاق، نکاح میکنی میخواد سر دیگه طلاق بده. بنابراین عنوان بحث اینجا این میشه الکلام فی نکاح المسیار و نکاح به نیت طلاق. خب نکاح مسیار چیه؟ اما معنی لغوی مسیار میگن در منابع لغت کلمه مسیار نیست، هذا لفظ عوامی متداول بین اهل الخلیج و اهل نجد، در میان مردم خلیج فارس و در میان مردم حجاز این لفظ عامیانه هست، میگن مسیار. و منظورشون از مسیار یک چیز زود گذر و ساده و آسانی. حالا من چند تا از تعریف های این معنی لغویه از کتاب هایی که در این زمین نوشته شده، من یه تیکه عبارت رو براتون بخونم. در این کتاب حقیقت زواج المسیار، این مال شیعه است، اما چند تا از کتاب های اهل سنتی که من اونها رو هم اشاره خواهم کرد. در اینجا می نویسند المسیار لغتن کما فی لهجت عامیت نجدیه، ولی ارزاوی که از علمای اهل سنت است و بعدم کلامش نقل میکنیم، او میگه متداول بین اهل الخلیج. این لفظ عامیانه. المسیار لغتا کما فی اللهجة العامية النجدية از زیارة سریعه، دیدار سریع، دیدار کوتاه. در لغت بهش میگن مسیار. اهل زوار اشخاص، اون معنی وصفی بود، این معنی اسمیه. اهل زوار الذین لا یطیلون المکوث عند المضیف، یعنی مهمانهایی که توقفشون در نزد میزبان کوتاهه، یا به معنی زیارت سریع است یا به معنی زواری که توقفشون نزد میهمانهایی که توقفشون نزد میزبان کوتاهه. مضیف اضافه او یعنی مهمانیش کرد، مضیف یعنی مهمان کننده. از زوال الذین لا یطیلون، اطاله نمیدن، طول نمیدن. المکوس توقف با سه نقطه عند المضیف، این در لغت این. و اما در اصطلاح چیه؟ اصطلاح امروز نکاح مسیح به چه نکاح میگن؟ نکاحی میگوین که تمام شرایط نکاحو داره، ایجاب و قبول و مهر و اونا که معتقدن باید حتما چیزم باشه، شاهدم باشه در نکاح، در طلاقی که قرآن میگه اشهد و ذوی عدل، نمیگن اما اینجا میگن بعدها میگن باید شهودم باشند و امثال اینها. با این تفاوت که مرأه از بسیاری از حقوق خودش میگذره، حق نفقه، سکنا، لباس، حق القسم، بیتوته شبانه، تتنازل المرأه عن حقوقها. حالا قصدش هم این است، از هم اول طلاق بده، بعد از چند مدت، بعد سه روز، بعد یه ماه، بعد دو ماه، اون یه بحث جدا میگه، از زواج و قصد طلاق رو جدا میکنه. بعضی از تعاریفی که کردن برای شما بخونم، همش قریب الافق، روح همش یه ازدواجی است با تمام شرایط، اما زن از حقوق خودش تنازل می کند و می گذرد. و به تعبیر دیگر، زن تو خانه خودشه، خانه از خودش داره، خانه پدرشه، خانه خودشه و نفقه خودشو می خوره، فقط برای اینکه یه همسری بالای سرش باشد این شوهری کرده. و طبعا این هم محضور دارد که شبها نزد او بیاید، گاه و بیگاه به او سر میزند و سرکشی میکنند، و معنیش شبیه همون کاملا از جهات مختلف همون عقد متعهد. حالا تعریفی که کردن، من بعضی از این تعریفات رو بخونم براتون. مطمئن هم چرا بعض وقتن ارث می شرط بکنن؟ دهی فتوا دادن یه جوز و اشتباط و ارث فرق نمی کنن. بله، بعضی ها اینطوری تعریف کردن، گفتن اینو از یکی از سایت هایشون نقل می کنه، سایت اسلامیات آنلاین، زواج المسیح، نوع من الزواج الشرعی، نوع من الزواج الشرعی، لأنه يتم بإيجاب وقبول مع الالتزام بالشروط الشرعية، مع الالتزام بالشروط الشرعية، نوعی از ازدواج است با تمام خصوصیات نکاح. لکنه، تفاوتی که داره، یتمیز عن الزواج العادی، از ازدواج معمولی، به ان الزوجه فیه تتنازل عن حقها، از حقش میگذرد. حالا چطور؟ به عنوان شرط ضمن العقد یا نه بعد العقد میگذرد. تتنازل عن حقها فی ان ینام زوجها الها، مبیت شبانه رو برمیداره. و تتنازل عن حقها بالعدل، بالعدل بینها و بین الزوجت اولا، عدالت و قسم. اینجا صحبتی از نفقه و سفنه و اینها نکرد، ناقص از این جهت این تعریف. بعضی ها گفتن و عن حق نفقه و سفنه و کذا و کذا، از همه اینها می گذرن. تعریف دیگری هم کردن، به همین برمیگرده. مهم آنه که بدانیم این نوع ازدواج اخیراً در میان اونها محل بحث واقع شده. بسیاری از بزرگان اونها اهل سنت فتوا به جواز دادن. از کسانی که فتوا به جواز داده بن باز معروفه که مفتی عربستان سعودی بود، اخیراً از دنیا رفته، خیلی هم متأثر، خیلی هم نسبت به شیعه سعدیه، فتوا میده، میگه چه اشکالی داره شرعن که عبارت شو نصف فتواشو من میخونم. از جمله کسانی که فتوا دارن دکتر قرضاویه که از مفتیهای مصر، رساله هم در این بار نوشته، از زواج المسیار موضوعه و حکمه، کتابی در این زمین نوشته و فتوا داده به اینکه اشکالی نداره. مفتی دیار مصر هم فتوا به جواز داده. شیخ الازهر مخالفت کرد، از کسانی که مخالفت کردن اجازه ندادن شیخ الازهر، ولی که معلوم میشه مفتی دیار مصریه از شیخ الازهر جدا، اون فتوا به جواز داده، اون فتوا به عدم داده. قرضاوی در همین رساله‌ای که نوشته میگه من در یه مجلس سمینار مانندی شرکت کرده بودم، بسیاری از علما و فقها در اونجا جمع بودن، در حدود 20 نفر از فقهای معروف اسلام در اونجا بودن. موقعی که سخن از زواج مسیار به میان آمد و من فتوای حلیت رو دادم، اکثریت قاطع علمایی که حاضر بودن با من موافقت کردن و مخالفت نکردن. معلوم میشه فتوای به جواز در میان آنها یه فتوای فراگیری شده است، و یعنی ضرورت‌های زمان اونها رو کشانده به اینجا. حالا فردا من یه شرح بیشتری، فردا که روز میلاد مبارک امام حسین است و بر همه شما عزیزان مبارک باد انشاءالله، پس فردا راجع به این مسئله مشروحاً بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین.